ما میدونیم شما فشار تحریم رو دارید.
آقای رئیس جمهور، بحث تحریم ها رو مطرح کردن. تحریم ها از کجا شروع شد؟ از هتنه 88.
پیش ثبت نام که قطعا لطمه زد به فضای سیاسی کشور، چون انتخابات که فضای کشور انتخاباتی نبود. حتما مجلس محترم نمیتونه به این موضوع افتخار بکنه.
مجری باید کاری بکنه. سیاستی که مقام معظم رهبری فرمودن در میدان در اجرا اجرایی بشه.
چرا به جای تجدید نظر و اصلاح قوانین و سیاست‌های غلط گذشته که باعث ایجاد فضای یأس و ناامیدی مردم خصوصا نسل جوان و روی برگرداندن آنها صندوق شده هیچ اقدام عملی صورت نمی‌گیرد؟
در نظرسنجی که همین روزهای اخیر ایسپا کرده گفته شده که فقط 1.7% مردم علت عدم شرکت خودشون در انتخابات رد صلاحیت ها میدانند.
اون چه که نقطه اشتراک همه ماست، همه این دور میز و احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی، اون حفظ نظامه، ناامید کردن دشمنه، امیدوار کردن مردمه. این نقاط مشترک همه ماست. آیا به احزاب اعتقاد هست یا نیست؟ حتما اعتقاد هست. اصلا حزب درست میشه برای اصلاحگری؟ کسانی که در این جمع هستند که هر کدام از شما در یک دوره یا در مجلس بودید یا در دولت بودید یا در مسائل اجتماعی نقش داشتید، بگید که در اون دوره هر چه بوده از موفقیت ها بوده و هیچ گونه کاستی از اون دوره در ذهن نیست. طبیعتاً همچین نظری ندارید. ما شرایط تورمی که کشور تحمیل شد رو باز بیش از همه آقای نوبخت میدونن، دوستان میدونن. ببینید، تمام تلاش اینه که در حوزه کاهش تورم، رشد تولید، اون چه اقتضای کشوره، روز به روز بهتر بشه. اصلا هم نگران حضور سلایق مختلف در مجلس نباید بود. مجلس همیشه جایگاه حضور سلایق مختلف سیاسی. شکل گرفتن مجلس قوی حتما موجب دولت قوی و موجب ایران قوی خواهد شد. نقد هم بشه اشکال نداره، دولت نقد پذیره. میدونید که امروز بعضی از روزنامه ها اصلا صبحشون شب نمیشه تا وقتی که چی شب تا حرف حسابی تیتر و سوتیتر و مقاله و سرمقاله و صفحه فلان و سرویس فلان نزنن. ولی ما نسبت به کسی شاکی نشونیم. با دوز دوز گفتن مسئله دوزی حل نمیشه. یکی از تو چیز میت مردم امید میده، یا با اون دوز دو گرفتن و مجازات کردن یا بسترهای فسادزا رو اصلاح کردن.
اون چیزی که روشن بود کار خوبه وزارت کشور که به دستور آقای رئیس جمهور صورت گرفت، برای این بود که به هر حال یه نوع وحدتی که مورد توجه مردم قرار بگیرن، بگن که احزاب با همه مخالفت ها و مشکلات که با هم دارن اینجا وحدت میکنن برستن به مشارکت بالا.
من مجموعاً استقبال کردم و پسندیدم. البته خب طبیعتاً وقت کم بود، در نیم ساعت هم حرف کم میاریم چه برسته که سه چهار دقیقه، ولی خب خوب بود.
خب شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. همونطور که در آغاز برنامه گفتم، ویژه برنامه صفحه 12 از رادیو اقتصاد شنبه شبها به موضوع انتخابات میپردازه تا پایان این مدت که به موعد انتخابات برسیم در اسفند ماه، و امشب از نقش احزاب در مشارکت سیاسی داریم صحبت میکنیم. همونطور که اشاره کردم، جناب جعفرالاسلام ولی‌مسلمین آقای تهرانی، رئیس محترم شورای مرکزی جبهه پایداری، الان همراه ما هستن به صورت زنده و مستقیم در این هنگام که ساعت 21:34 است. با این اشاره که 30,367 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما شنوندگان برای اظهار نظر هست. سلام عرض میکنم حاج آقا و شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید. آقای تهرانی، صدای منو میشنوید آقای تهرانی؟ خب ظاهراً ارتباط تلفنی ما برقرار نیست یا صدای من رو دریافت نمی کنند. آقای تهرانی فکر میکنم که تلفن قطع شده. همکاران من در تلاشن تا دوباره بتونیم که این ارتباط رو برقرار کنیم. متشکرم از شنوندگان گرامی که برای ما پیام فرستادید. 914-0394 میگن که مطالبات مردم رو در طرح پرسشاتون از مهمانان مطالبه کنید، اکتفا نکنید به خوندن شماره تلفن ها. حتما شما متوجه شدید بخش زیادی از پرسش های من در این گفت و شنود ها مطالبی است که از شما شنوندگان و مردم گرامی در صفحه ارتباطی رسانه ملی و مشخصا در اینجا رادیو اقتصاد دریافت میکنم و میدونید که دقیقه های شما در بخش های مختلف باش مرتبط میشیم، چه مراودات چهره به چهره. جناب جاتل سامن مسلمین، آقای تهرانی سلام و شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه و همه شنوندگانم انشاءالله سلامت باشن
و عافیه. انشاءالله. خیلی متشکرم. همطور که اشاره کردم جناب علی رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری هستید. این پرسش مهم پیش روی همه فعالان سیاسی و احزاب و جبهه های فعال سیاسی در ایران هست که نقش احزاب در مشارکت سیاسی مردم و رسیدن به اون الزام مهم از 4 الزامی که برای انتخابات پیش رو برشمرده شده چگونه شدنی و قابل تحقق خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، جبهه ها و احزابی که هستن در کشور اگه درست وظیفه‌شون عمل بکنن، من فکر کنم خیلی خوب جواب میده. به خاطر اینکه این جلسه ای که همین چند وقت پیش ما داشتیم که حدود هفته گذشته بود که آقای ریاست جمهوری رو انداخته بودن، اولا من تشکر میکنم برای این برنامه رو ردیف کردن. سابقه نداشت اینطور احزاب همه با هم بنشینن دوره هم، چون ماها بالاخره هر کدوم مرامنامه و اساسنامه خاص خودمونو داریم، تلاشای خودمونو داریم، اما اینکه بنشینن همه دوره هم دیگه و یه حرف بزنن، برای من جالب بود. با همه اختلاف نظرها و صحبتایی که میشد، تقریبا چند تا چیز رو دیدم همه با هم دیگه وحدت دارن روش. یکی اینکه انتخابات قطعا باید باشه، به موقع عملیاتی بشه، و دیگری اینکه مشارکت حد اکثری بشه، هر چی میشه تلاش بکنیم که بهتر و بیشتر پای صندوق ها بیان مردم و این حضور مردمی ما انشالله مشت محکمی به دهن صهیونیست ها و به استقبال جهانی باشه که اینا نپندارن که مثلا فشارهایی که به بچه مسلمان و کشورهای اسلامی و ایران میارن، تحریمهایی که میکنن، این کارهایی که میکنن، اینا اثر گذاشته و یا مردم خدای نکرده با اصل نظام مشکل دارن. برای همین این جلسه یکی از چیزهایی که خیلی روش وحدت بود مشارکت اکثری مردم بود. نکته بعد این بود که هر کسی من میدیدم از گروههای مختلف و احزاب مختلف بیشتر تکیهشون رو بیانات حضرت آقا بود. باور کنید خیلی خوشحال شدم، گفتم الحمدلله بحث نظرات مقام ولایت فقیه فصل الخطاب به اصطلاح صحبت های همه دوستان، البته دوستان اختلاف نظر دارن با هم دیگه به شکل طبیعی اختلاف هست و این اختلافات هم ایرادی نداره، باید تو گفت به اصطلاح جلسات گفتمانی حل بشه و همین جلسه هم که بود یه مقدار بحثایی شد و خوب هم بود، طوری هم نیست که حرف بزنن، صحبت بکنن، نزدیک میشه به هم دیگه نظراتشون و در آخر به نتیجه خوبی میرسن. پس یکی هم این بود که بیشتر و هر کسی صحبت میکرد استناد میکرد به بیانات حضرت آقا. ممکن بود مثلا جایی ایرادی بگیره که اگه اینطور نمیشد بهتر بود، ولی در آخر میرسید به این که آقا فرمودن که حتی اکثر بیان تا صندوق ها و برای این حرف میزدن. خیلی جلسه خوبی بود و بنده از ریاست جمهوری اصلا تشکر سابقه نداشت، بنده که یاد ندارم تا حال چنین جلسه ای که اینطور همه اومده باشن دوستان دور هم بنشینن و صحبت.
آقای تهرانی، شما رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری هستید، دارید میگید که اگر احزاب درست به وظیفه‌شون عمل کنن این مشارکت شکل خواهد گرفت. میشه بگید که این وظیفه یا وظایفی که باید درست هم عمل بشه چه چیزی است که حالا با این اشاره شما دارید مشروط اون رو بیان میکنید و میگید اگر، یعنی تا به الان نشده و حالا چگونه باید بشه در این فاصله کوتاه؟
بله، ببینید ما ها قطعا مشکلاتی داریم در اداره کشور،
هم مجلس مشکلاتی داره، هم دولت داره، هم قوه قضاییه. هیچ وقت کسی نمیتونه ادعا کنه که معصومیم و همه کارا درست‌تره و به بهترین شکل میره جلو. نه، اینطور نیست. ولی این به معنای این نیست که وقتی مثلا صحبت میکنیم بیاییم فقط اون نقاط ضعف دست بگذاریم. این نظام کارایی کرده و واقعا دولت فعالیت هایی داشته در هر دوره ای. میشه رو نقاط مثبت دست گذاشت که مردم احساس امیدواری بکنن، احساس کنن که اگه بیان تا صندوق، اگه یک نماینده قدری رو بیارن، یک نماینده مردمی رو بیارن، یک نماینده رو بیارن که با مردم زندگی کنه، مردم رو درک بکنه، شاخص های خوبی داشته باشه، این به نفع خودشونه، به نفع مردمه، به نفع نظامه. تا اینکه احساس کنن که نه، مثلا هر قدرم اینو تلاش بکنن با صندوقم که بیان هیچ اتفاقی نمیفته، بلکه همش مثلا فرض کنی نقاط ضعف و کاری ازشون نمیاد. و اگه اینطور باشه، خود ما هر کسی اگه چنین امیدی ببنده، همین که ببینه که مثلا یه مجلسی داریم که این مجلس تراز انقلابه، اونگونه که بتونیم بهش ببالیم، میتونه دولت رو کمک کنه، میتونه نظارت‌های درست بکنه بر دولت که اگه جایی اشتباه میکنه یا وزیری وکیلی مثلا خطایی داره، او رو به سوال بکشه و درباره مسائل ورود بکنه. به نظر بنده اگر مردم برسن به اینجا، چه دلیل داره که پاسندوق نیاد؟ این اونی که نمیاد گاهی از وقت اثر ناامیدی است، میگه خب برام چه فایده، که به چی توش در میام، برای دنیای ما چی داره، برای آخرت ما چی داره. ولی اگه برسه به اینکه نخه، اگه بیاد پاسندوق، این سرنوشت نظام رو ممکنه حتی تحول جدی درش ایجاد بکنه، دولت رو میتونه به خوبی مدیریت بکنه، میتونه ریل گذاری بکنه به گونه ای که این به نفع تک تک مردم ما باشه، به نفع به اصطلاح جامعه ما باشه، قطعا میاد آدم. چرا نیاد؟ چون منافعشون رو مردم دوست دارن و بدونن نفعی درش هست، قطعا میاد. ولی اگه ببینن که حضورشون قنصاست، اومدنشون پاسندوق و دریافتنشون یه جوره، و برای چی باشه بیاد؟ نه وقت میگذاره، نمیاد. اما وقتی ببینه نه، براش سود داره و این مفیده، خب قطعا خواهن اومد. من فکر کنم با این که وقت تنگه الان، و اگه یادتون باشه حضرت آقا خیلی زودتر شروع کردن، ای کاش هممون زودتر و همین جلسه هم اگر زودتر اتفاق میافتاد خیلی بهتر بود. ولی بازم دستشون درد نکنه، من تشکر میکنم از همین که حضور دوستان و همه با هم چیز کردن. و تقریبا تو اون جلسه نتیجهش این شد که وقتی دوستان همه پا شدن، من احساس کردم که دارن میرن به این سمت که انشاءالله کاری بکنن که تو نوشته هاشون، گفته هاشون، فضای مجازی، هر جایی که ورود دارن، به مردمشون اقلا بالاخره هر حزب و هر گروه و هر تشکلی یه عده آدم داره دیگه، اینها انشاءالله امیدوارانه بیان. و اگه امیدوارانه باشه، همه میان با صندوق و امیدوارم که انتخاباتمون خیلی خوبتر از قبل حتی باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب حجت الاسلام المسلمین نقاط تهرانی، رئیس محترم شورای مرکزی جبهه پایداری. باهاتون خدافظی میکنم، منتظر میشیم تا هفته آیندهم که پیش رو هست، تلاش میکنیم بتونیم از دیدگاهتون استفاده بکنیم. ضمن خدافظی با آقای آقا تهرانی، خانم آقایان، سلام میکنم به سردار افشار، رئیس محترم جبهه مردمی ایران قوی، به ما پیوستن. سلام و شب بخیر.
بنام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. مثلا در افشار همین پرسش که با دوستان هم مطرح کردیم امروز پیش ما هست که احزاب چگونه، یا حتی بهتر بگم جبهه‌های سیاسی هم، چون داشتیم با رئیس خانه احزاب هم صحبت میکردیم، به عنوان کانونهای فعالیت های سیاسی در کشور میتونن در مشارکت سیاسی بالا نقش ایفا بکنن و به انتخابات رونق و جلایی ویژه ببخشن. شما چه فکر میکنید به عنوان رئیس جبهه مردمی ایران قوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشه خب احزاب در کشور ما، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، در سفری که به کرمانشاه داشتن، در جمع دانشگاهیان استان کرمانشاه گله‌هایی داشتن که احزاب در کشور ما نتونستن اون رویکرد اسلامی، انقلابی و بومی رو تعریف کنن و در اون چارچوب کار کنن. مثل خیلی از مجموعه دیگه اداری ما، یه مقداری تحت تأثیر رویکردهای غربی قرار گرفتن. حالا این یک گله‌ای است از خودمون و از همه تشکل‌های سیاسی. ما سعیمون برای این بودی که تا جایی که امکان داره مطابق فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن حزبی انقلابی و اسلامی هست که صرفا برای کسب قدرت ایجاد نشده باشه، بیشتر برای بصیرت افزایی و کمک فکری به مردم که شناخت بیشتری از مسائل خودشون پیدا کنن و راهکارهای مثلا برون رفت از اون مشکلات رو بیان بکنن، یک شبکه میفهمان مویرگیری باشه تا دورترین نقاط کشور برای این بصیرت افزایی، حالا اگر مردم قاعدتا به واسطه این روی کرد به اون حزب اقبالی میکنن و رأی میدن و به قدرت میرسه، خب اون به تبعش حاصل میشه، نه اینکه برای کسب قدرت به هر در تشکیلاتی بزنن و هر حرکتی رو انجام بدن. که این مهمه، این گفتمان اگر و این رویکرد رو ما در احزاب تقویت بکنیم، میتونیم در عرصه سیاسی هم ما یک سازوکار و راهبردهای مشخصی داشته باشیم برای پیشرفت و توسعه سیاسی، همچنان که ما در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید چارچوب سیاست‌هایی داشته باشیم مبتنی بر آرمان‌های انقلاب، در عرصه سیاسی هم یک چنین رویکردی رو بایستی مد نظر داشته باشیم. این بحث اول منه که امیدوار هستم جریان‌های سیاسی، حالا ما حداقل جبهه مردمی ایران غریب رو سعی می‌کنیم با این چارچوب رو رویکرد، حتی ممکنه ما به بعضی از دوستان گفتیم این سر لیست اینقدر دعواها هستش که هر کسی سهمی از این لیست انتخاباتی داشته باشه، ما از همون لیست مشترکی که بالاخره جریان ارزشی و انقلابی بهش میرسن حمایت بکنم، البته افرادی رو هم که به نظرمون برسه شایستگی هایی داشته باشن اونها رو معرفی کنیم به جبهه ها، سعی کنیم اونها رو سوابقشون رو ارائه بدیم تا اونها هم مورد توجه قرار بگیرن، ولی وقت اصلی جمعیت رو سوق بدیم به سمت جریان مشارکت مردم، باز کردن گره های ذهنی که حالا چه دشمن ایجاد کرده باشه با اون جنگ شناختی و جنگ نرمی که داره، یا سوء عملکردهای داخلی در بعضی از بخش ها این مشکلات ذهنی رو برای مردم ما ایجاد کرده باشه، ما اینا رو در آوردیم کلا علل عدم مشارکت بعضی از گروه ها و جمعیت ها در انتخابات رو استخراج کردیم، راهکارهای برون رفتش رو هم تهیه کردیم، یک حرکت علمی و دانشگاهی صورت گرفته که تقدیم همه دستگاه‌های زیرفت مخصوصاً وزارت کشور می‌کنیم که کاربر اصلی این تحقیقی که انجام شده، برای خودمون هم سعی می‌کنیم پیگیر باشیم که این مشارکت‌ها توسعه پیدا کنه، وقت اصلی احزاب باید صرف همه فرمایش شما و موضوع برنامه‌تون باشه که این نقش آفرینی رو برای مشارکت داشته باشیم. یه آدرس غلطی هم داده میشه که مشارکت به شرطی اتفاق میفته، مشارکت در حد مطلوب علا که رقابت قوی صورت بگیره، البته یکی از عوامل قطعا همینه، ما رقابت با شکوهی و قوی در صحنه انتخابات داشته باشیم، ولی این نیست که همه مسئله این باشه که ما را فرض کنیم که جریان‌های رقیب بیان و با همه رقابت سنگینی داشته باشن این جلب مشارکت کنن، نه، ما در نظرسنجی هایی که دیدیم و داشتیم شاید یکی از علل اصلی که نه قطعا علت اصلی اگر عدم مشارکت مردم باشه مشکلات معیشتی و اقتصادی باشه، این میتونه تاثیرگذار باشه روی عدم مشارکت مردم، که خب بی‌تعارف برای ما داریم میبینیم مشکلات معیشتی رو، مقام معظم رهبری جمله مهمی دارن در این رابطه، میفرمان که مشکلات معیشتی مثل غباری است که روی پیشرفت‌های کشور رو میگیره و مردم دیگه متوجه اون پیشرفت‌ها نمیشن، و یه حزب باید سعی کنه این غبار رو کنار بزنه، بگه بله ما مشکلات معیشتی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، علل و عوامل اینو اولا بازگو بکنه از تحریم‌ها گرفته تا مسائل مشکلات دیگه که هست، ولی پیشرفت‌ها رو هم که میتونه روحیه امید رو به جامعه و مردم منعکس بکنه اون رو بیشتر احزاب باید داشته باشن. خب ما بعضی از احزاب میبینیم که مطبوعاتشون یک کلمه از این پیشرفت هایی که واقعا وجود داره و حتی بعضا در سطح بین المللی بازتاب داشته بهش نمیپردازن، خب این خوب نیست، ایرادات رو باید گفت، از اون طرف هم پیشرفت دارم باید گفت که ایجاد امید و نشاط در جامعه بکنه و راهکارهای دیگه که حالا این جلسه کوتاه ما فرصتی به من نمیده که من میخوام به همه اون ابعاد اشاره بکنم، ولی اینا الحمدلله استخراج شده و ما پیگیرش هستیم در حد خود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. سردار افشار رئیس جبهه مردمی ایران قوی، باتون خداحافظی میکنم، شب خوبی براتون آرزو میکنم. خانم آقایان همچنان با ما در صفحه 12 هم از رادیو اقتصاد هستید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت انتخابات و اسفند ماه ادامه خواهد داشت هر شنبه، و همینک نایب رئیس محترم خانه احزاب به ما پیوستن، آقای دکتر کنعانی مقدم. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موضوع محترم جناب خیرخواه، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، خیلی موضوع شاید در ظاهر ساده باشه ولی بسیار پر اهمیت و در این حال در سطح به کلان و جزء خودش بسیار بسیار قابل صحبت. احزاب چطور میتونن در مشارکت سیاسی مردم اثرگذار باشن، اون هم اثری مثبت که اونها رو به سطحی از اقناع و اقبال برسونن که در انتخاباتی شرکت بکنن که در سرانجام اون یک انتخابات باشکوه باشه؟
خب قطعا جناب استاد، خود شما بهتر از ما میدونین که خشم. مشارکت سیاسی مردم یک فرایند هستی که اتفاق نیست که ما فکر کنیم مثلا 3-4 ماه به انتخابات مونده احزاب میان کاری انجام بدن که باعث ایجاد رقابت و شور و شوق و دادن شعارها و مطرح کردن گفتمانهای جدید باشه که این باعث افزایش مشارکت باشه. به هر حال مردم به این فرایند توجه دارن که آیا شعارهایی که در انتخابات گذشته داده شده و وعدهایی که داده شده آیا عملی شده یا نشده، عملکرد احزاب رو کاملا رصد میکنن، دیدبانی میکنن و روش قضاوت میکنن و بر اساس عملکرد جریان‌های سیاسی نسبت به رأی دادن در انتخابهای بعدی تصمیم گیری میکنن. به نظر من بخشی از تاثیرگذاری احزاب و جریان‌های سیاسی در سازماندهی رأی در کشور ما متوجه به روند میشه در 42 انتخابات گذشته من مطالعه کردم بر اساس روش هایی که علمی هستش مثل الیوت و ترند ها و آمار ها رو در آورده، مشخص میشه که اون موقعی که مردم میان پای صندوق با یک آرای بالای 60%، 70%، 80% که گفتمانی که در انتخابات مطرح میشه و جریان‌های سیاسی که وارد عرصه انتخابات میشن یک گفتمان غالب و مورد توجه و علاقه مردم باشه. خب خیلی از شعارهایی که داده شده الان دیگه به قول معروف مل بیات شده و خیلی ها دیگه اون شعارهای تکراری رو حاضر نیستن به عنوان یک گفتمان غالب و تاثیرگذار بپذیرن. اما این ترند و روندها در گذشته نشون میده که 30% آرای ما آرایی است که بستگی به فعالیت احزاب و مطرح شدن شعارهای اونها و فعالیت احزاب و گروه ها در تمام جهات است. مشکل اصلی ما آرای خاکستری است که 70% تجربه‌ای من دارم عرض میکنم آمار رو.
این تجربه به روزه، یعنی الان جامعه امروز جوان کشور رو داره در بر میگیره و توصیف میکنه؟
بله، من به نظر میاد که البته رأی اولیه های ما که الان توی انتخابات هم حضور پیدا میکنن شاید دنبال این نباشن به چی رأی بدن. الان سوالشون هست که چرا باید رأی بدین، یعنی یه مشکلی که الان ما در گفتمان رأی اولیه های جوان داریم هستش که این تبیین نشده برشون که آیا این حق قانون اساسی، حق شهروندی، حق شرعی و حق قانونی که برای یک ایرانی تلقی شده که میتونه در سرنوشت خودش شریک باشه و با رأی خودش اثرگذار باشه، خب این هنوز تبیین نشده. من خیلی از این جوانها میگم من رأی میدم پس هستم، یعنی در این مرحله ما از تفهیم مسائل به جوانان هستیم که یعنی موجودیت تو اینه که رأی بدی و این رأی دادن میتونه سرنوشت رو تغییر بده و مطالبات تو رو محقق کنه. آماری که من تونستم تحقیق کنم، حالا ابزارم هم ابزار چندان قوی نیست از نظر اطلاعاتی، ولی روند خانشون میده که اون 30% میان پای صندوق رای و مشکل از این جهت ما نداریم. اگر رقابت شفاف و نزدیک باشه و همه جناح‌ها تلاش بکنن که با گرم کردن انتخابات این یخی که وجود داره رو آب بکنن، اما اون 30% که از اون 70% آرای خاکستری هستش، به نظر میسه اگه یک کار جدی انجام میشه اینا میپیوندن به انتخابات. اونم بستگی به این داره که اولا دولت با عمل کردش این دو ماه گذشته موانع مشارکت رو برطرف کنه، یعنی که حساسیت هایی که وجود داره رو نیاد و اینها رو دامن بهش نزنه. حالا یکی میاد مالیات رو مطرح میکنه، یکی میاد حقوق بازنشستگان، حقوق معلمان، نمیدونم مسائل مختلفی رو در زمین های مختلف ممکنه مطرح کنه. یا حالا همه عوامل این هست که مردم این آقا دل سرد میشن به این که پای صندوق میاد. اگه این عوامل ما توی دو ماه آینده خصوصا بحث مسائلی که در رابطه با معیشت مردم هست ما حل و فصل کنیم، خب مردم امید پیدا میکنن که مجلس آینده باقی موانع را برطرف کنه و کار به پیش بره و یک مجلس کارآمد داشته باشه. 40% هم که از 70% هستن، به نظر من اینها عمدتاً در انتخابات گذشته به این صورت بوده که یا بعضیشون میبنن رأی بدن که جناح مخالف پیروز بشه، یعنی رأیشون ها در این اثر میدونستن که برای که فلان جناح رأی نیاره ما بریم به یه جناحی دیگه رأی بدن که اون رأی شکسته بشه.
البته اونا هم هر دوره شعارهای خودشون مطرح کردن، حالا فرصت نیست اینا رو بحث بکنیم، ولی خب نکته‌ای که وجود داره اینه که ما از فرجام این گرایشات هم در کشور ارزیابی نداریم که گروه های مختلفی که اقبال مردم رو کسب کردن بعدش درست مثل نظام های برنامه ریز و دارای برنامه عمل کردی بتونیم بگیم که چقدر اینا به نتیجه رسیده و حالا یک مسیر برای آینده انتخاب بشه. دکتر کنانی مقدم خیلی متشکرم، دوستشم بیشتر با تون صحبت میکنم، وقت ما تمام شده، حتما دوباره سراغتون میاییم نبریس محترم خانه احزاب و من متشکرم از همه شما شنوندگانی که ما را همراهی کردید و برای ما پیام کوتاه فرستادید. سپاسگزارم، شب بخیر.
قصتاش هم که هنوز تموم نشده، لباسشویی خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی، تو سرای ایرانیه،
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی وقتی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار فیسته.